أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسوله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. الله صلى الله عليه وسلم وعجل فرجه، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين، لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. تجيب محضر بارك رسول الله العظم و وجود مقدس مبارک حضرت امیر سلام الله علیه و حضرت زهرا، به پیشگاه با عظمت و نورانی امام مجتبی و حضرت سید الشهدا و شهدای کربلا و تسلیت همه ما باشه به محضر مبارک حضرت بقیت الله روحی فدا. صلوات خواهد بفرمایید. الله و سلام علی محمد و آل محمد. روز اربعین هست و باید توجه بیشتری به مقام شامخ و وجود نازنین حضرت سید الساجدین و زین العابدین علی ابن الحسین که سکاندار هدایت و امامت و ولایت و استمرار دهنده کربلا و قیام حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه هستند و امروز میان به کربلا و همچنین عقیله بنی هاشم، عابده آل علی، زاهده آل هاشم، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، به منظر مبارک این دو بزرگوار هم صلوات خواهد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشاءالله که زیارت اربعین رو میخونید. البته شروع زمانش از خوشب سلام و رحمت الله اومدن آفتاب بالا اومدن و یعنی چاشت، یا حتی بعضی میگن زوال، بهترین زمان قرائت زیارت اربعین زوال رو میگن قبل ظهر، یه دیگه میگن بعد ظهر، چون زائل شدن میگن زوال ظهر، یعنی ظهر که گذشت، اینو میگن زوال. یه عده میگن نه، زوال به معنای لبه است، یعنی موقعی که میخواد ظهر شروع بشه. و این ساعت رو هم گفتن به دلیل اینکه اهل بیت تو همین ساعت رسیدن، یعنی در این ساعت اهل بیت رسیدن. و من جمله امام صادق، خود حضرت صادق که زیارت اربعین رو خوندن با صفوان، کجا خوندن؟ کربلا. اصلا اومدن به زیارت حضرت ابا عبدالله از همون زمان شهادت شروع شده، چون اول اومدن برای دفن حضرت، بعد دیگه می اومدن وقتی که اهل بیت رو بردن. روستاها و قبیله‌هایی که نزدیک کربلا بودن، اینا می اومدن ببینن کربلا چه خبر شده، قبر امام حسین کجاست. خب می دونستن، می شناختن. از همون روز و از همون عاشورا به بعد شروع شده زیارت امام حسین، و اوجش هم از زمان امام صادق به بعد. پیاده روی هم چون امام صادق دستور دادن پیاده برن، ماشی هم برن، و خلاصه خود حضرت هم اومدن به زیارت، اومدن کوفه، کناسی کوفه، اونجا یه خونه ای داشتن امام صادق، از اونجا پیاده اومدن کربلا. و خیلی از بزرگان در طول تاریخ زیارت پیاده روی کربلا، مال این دو سه سال نیست، 30-40 سال به خاطر صدام تعطیل شده، و الا قبلش همین پیاده روی بوده، یعنی از زمان امام صادق که میرفتن، به بعدش هم ادامه داشته. خود عراقی ها از بصره که حدود 500 کیلومتر راست تا کربلا، یعنی خیلی فاصله است، از اونجا می اومدن، از اطراف می اومدن و خلاصه از حجاز، از شما ببینید، از مدینه طیبه سال اول تو 40 اول 40 اول، جابر تنها نیست که، جابر از اصحاب پیغمبره، همراهش هم یه عده اومدن، بنی هاشم اومدن، از اصحاب اولین نفره و الا از مردم مدینه هم یه عده اومده بودن، از کوفه اومده بودن، از شهرهای دیگه اومده بودن. وقتی اهل بیت اومدن کربلا، چندین خیمه سر پا بود که مردم خیمه زده بودن و معلوم بود که چند شبی رو اینجا موندن، بعدش هم موندن. حالا اهل بیت 3 روز موندن، روز 40، روز 21، 22، این 3 روز رو اهل بیت کربلا بودن. بعد روز 3 امام سجاد دستور دادن حرکت کنن به طرف مدینه طیبه. ولی خب میمدن زیارت، و زیارتی که هم جابر خونده بود که اولش السلام علیکم یا آل الله هست که در ماه رجب هم خونده میشه، و هم زیارتی که امام صادق خودش خونده در روز 40 که الان انشاءالله بعد از نماز ظهر و عصر اینجا میخونید و انشاءالله فیض میبرید از زیارت 40 که از علامات مؤمن هم هست و فیوزات و برکاتش که خیلی تو هم زیارت سفارش شده. حضرت صادق به صفوان فرمود حتما کنار قبر امام حسین و در روز 40 این زیارت رو بخون که مقید بودن. حالا این پیاده رویش هم در طول تاریخ علما، بزرگان ما، مردم، حتی خاطرات مراجع و بزرگانی که از نجف پیاده می رفتن برای کربلا زیاده، یعنی علما خیلی هاشون می رفتن، از شیخ اعظم انصاری و از ضیاءالحسن اصفهانی و از مرمای بروجردی و از حضرت امام، و حضرت امام هم پیاده می رفتن. بعضی از مراجعی که الان هستن ساعت لایلزما مکارم میگه من سالهایی که در نجف مقیم بودم برای تحصیل، 5 شنبه جمعه ها رو می رفت، به اضافه این که 40 پیاده روی می رفتیم، 5 شنبه جمعه ها رو هم پیاده می رفتیم برای کربلا. و یکی از خاطراتشون هم اینه که فهمدن یه سال داشتیم میرفتیم، از کنار فرات هم میرفتیم که 20 کیلومتر دورتره، از کنار فرات میرفتیم، 3 نفر هم بودیم، به یه خانه رسیدیم که اینا موکب داشتن و مهمونای امام حسین رو میبردند و خلاصه این بنده خدا مهمون گیرش نیمد، خیلی ناراحت بود که زائر گیرش نیمد. خلاصه جلوی ما رو گرفت و گفت که باید بیاید خونه ما. گفتم من ما الان باید به کربلا برسیم، اونجا نایب وزیر گفت نه باید بیه، هر چه اصرار کردیم ما میگفتیم که نمیشه، اون گفت نه باید بیه، به اجبار میبرم اتون، من مهمون گیرم نیومده و زائر خونم نیومده و باطل و مکارم میفهم. آخرش دیدیم نه ولیم که نمی کنه. ما هم وقتی هم نداشتیم، یه وقت دیدم که این بنده خدا چاقوشو داره، گفت که یا میایید یا با چاقو میبرید، من زائر نیامده خونم و خلاصه مهمون امام حسین نیامده، میترسم امسال محروم بشم از اینکه زائرای امام حسین خون من نیامده، با چاقو میبرم شما رو. بالاخره اصرار باش کردیم، صحبت باش کردیم، قانعش کردیم، سلام علیکم، قانعش کردیم به این که هم در کربلا نایب زیاره تو هستیم و هم برگشتن که وقت هست میام خونه تو، یه شب هم میمونه. این قول رو که از ما گرفت، ما دیگه رفتیم برای کربلا که برسیم به 40 و به روز 40 کربلا. خب میرفتن بزرگان، البته میدونی که خشت این کار رو خود امام حسین کار گذاشته، یعنی خود امام حسین به زوار و اومدن و جمع شدن زمین کربلا رو امام حسین روز 2 محرم که وارد کربلا شد خرید. اصلا این خریدن محل دفن برای ائمه همه شون بوده که در آینده کسی نگه امامان کجا دفن شدن که مال خودشون نبود، اینا که داد میزنن حق الناس حق الناس، این زمین مال فلان شخص بود. رسول خدا وقتی وارد مدینه طیبه شد، محل خونه هاشون و محل مسجد رو، همه این زمین رو که الان جزء مسجد پیغمبره و با خط سبز اونایی که مشرف شدید مشخص نوشته حد مسجد النبوی شریف، حالا اضافاتش الان کل مدینه قدیم این حرم پیغمبره که دیوار کشیدن، حالا از بقی تا عوالی یا تا اجابه یا تا مثلا مسجد قمامه یا تا مسجد بلال، اینها مدینه قدیمه که الان جزو حرمه. اما خونه پیغمبر که چند تا اتاق درست کردن و مسجد درست کردن، این زمینه بزرگ بود مال ابو ایوب انصاری، پیغمبر خرید، گفتن ما خونه کسی نمیریم، باید خودمون بخریم. یا مثلا حضرت امیر سلام الله علیه اصلا نجف را، این سرزمین مالی قبیله نجعیفی بود که اصلا میگن نجف دو تا تعبیر داره، یکی قبیله نجعیفی ها، یکی قبیله به اصطلاح، یکی هم به خاطر فروکش کردن آبی که زمان حضرت نوح دریا خدا گفت یا ارزب لقی ما اکه و یا سما اغلعی، ای آسمان درها رو ببند دیگه بارون نیاد، و ای زمین آب رو فرو ببر، از همینجا آب فرو کش کرد، بشکن نجف، و خلاصه که بحر النجف هم بشه میکن دیگه، آبی هم نداره، همین فرو کش شده و شبیه یک دریاست، به رودخانه و دریاییست. حضرت خریدن کربلا هم امام حسین روز دوم محرم که وارد کربلا شدن، 10 تا روستا این زمین رو شریک بودن، حضرت همه رو جمع کرد و 60,000 درهم به اینها داد، به اضافه 60,000 اشرفی به اینها داد که این زمین از کجا تا کجا کربلا فرسخ در فرسخ اینجا رو حضرت خریدن، و خلاصه 40,000 درهم هم اضافه به بنی اسد و سقیف دادن که بعد از شهادت من زواری که میان اگه گرسنه بودن سیرشون کنه، اگر تشنه بودن سیرابشون کنه، اگه مریض بودن دارو براشون بخری، اگه راه رو گم کردن راه بهشون نشون بده، اگر مرکب نداشتن و مجبورن مرکبی بخرن کمکشون کنید به خریدن این مرکب، خیلی پول بود برای اون روز. و جالب اینه که حضرت وقتی هم زمین کربلا رو خریدن و این پولها رو هم دادن، چند تا قبیله اومدن و این پولها را خرج نکردن، زمین های کشاورزی خریدن، وقف امام حسین کردن، و بعد سالهای سال اینایی که تو این خونه ها زندگی میکردن به اصطلاح اجاره بهای این موقوفات را به زوار میدادن که بمونه، چون این سنتی بود که پیغمبر در جنگ احد گذاشته بود. تو جنگ احد یه شخصی مالش رو به پیغمبر صلح کرد، رسول خدا وقفش کرد و تولیتش داد به امیر مؤمنان، و هر سال از درآمدش خرج جنگ ها و کارهای دینی و تبلیغ می شد. اینا هم اومدن و زمین های اطراف کربلا که 7 فرسخ در 7 فرسخ شد، امام حسین فرسخ در فرسخ خرید، اونا دیگه اضافهش کردن و خریدن، و گندمکاری ها و کشاورزی ها و نخل ها و از همون زمان ها هم به زوار می رسیدن، و این حال ادامه پیدا کرد به بچه هاشون به نوه هاشون تا الان، که اصلا کار به موقوفات هم نداره، خرجی که اونا می کنن بیش از این حرف هست، و همه چیزشون رو در راه امام حسین واقعا میارن، و یعنی یک سال میرن کار میکنن، بنایی میکنن، عملگی میکنن، گاری میکشن، همه جور سختی به خودشون میدن که یه پولی جمع کنن و روز 40 و در محرم و صفر خرج عزاداری امام حسین و زائرای امام حسین کنن، و این به اصطلاح فرهنگ اینقدر قشنگ براشون جا افتاده، بچه هاشون هم انتقال پیدا کرده. یکی از آثار هم پیاده روی انتقال این فرهنگ به فرزندانه، یعنی امسال و سال دیگه و پارسال که شما میرفتید، سال بعدم بچه‌هاتون یاد میگیرن، پسراتون یاد میگیرن، دختراتون یاد میگیرن، که این پیاده روی هی انتقال پیدا بکنه و این سنت الهی بشه، یک گرد همایی جهانی، یه همایش بین المللی برای امام حسین. حالا مثلا یه وقت یه حکومت خیلی زحمت میکشه یه گرد همایی برقرار میکنه، خب 200 نفر، 300 نفر، 1,000 نفر میتونه جمع کنه، اما این گرد همایی و این همایش جهانی برای امام حسین که خدا دلها را برای امام حسین آماده کرده و ان للحسین محبت مکنونه فی قلوب المؤمنین، خدا یک محبت مخفی در دل همه مؤمنین قرار داده، ناخودآگاه از اول محرم تو شهرها و دیارشون کوچه پس کوچه ها و در اربعین، این یه دعوت امام حسینه. توی محرم ما امام حسین رو دعوت میکنیم، تو خونه هامون، تو مسجد هامون، تو تکایی هامون، سلام و رحمت. هر کسی به نوع امام حسین رو زیارت میکنه، دعوت میکنه، یکی زیارت عاشورا خونه امام رو دعوت میکنه، تو خونش روزه میگیره امام رو دعوت میکنه، یکی هر جای مسجدی حسینیه خیمه دعوتش میکنه. 40 روز امام حسین دعوت خانه ها و دل های همه است، 1 روز امام حسین همه رو دعوت میکنه و اونم 40. وقتی هم دعوت میکنه شما، من و شمایی هم که اینجا هستیم دعوت اونجاییم، دل ها همه کربلاست. در غیر 40 بگیم امام حسین اینجاست، امام حسین نظر داره، امام حسین حاضره. در 40 همه میگیم کربلا، دلهای ما هم اونجا 30 میلیون هم جمع میشن، تا الان 25-6 میلیون تا الانش جمع شدن، حالا تا از چقدر دیگه میان، کاروانهای دیگه میان، اونایی که نتونستن خودشونو برسونن میرسونن، قبیله های بزرگی مثل تویرجی ها و اتروشی ها و اونایی که بهترین قبائل در عراق هستن میان، چه جایگاه و چه همایش بزرگی و چه اثری هم کاری که امام حسین خشش اون روز گذاشته، که حتی یه بچه کوچیک هم وقتی میخواد برای امام حسین کار بکنه و این هدف رو زنده نگه داره، ممکنه یک بسته آدامس برداره سر راه وایس، زائرایی که رد میشن تعارف کنه یه دونه آدامس برداره، هر کسی به هدیه تو نمله که میگن، وقتی بر حضرت سلیمان همه هدیه میبردن، پادشاهان ظرفهایی از طلا و نقره و اینها بر حضرت سلیمان میاردن، مثلا بلقیس اون کاخ و اون دم و دستگاه و حکومتش رو هدیه کرد به حضرت سلیمان، هر کسی یه چیزی هدیه برای حضرت سلیمان می آورد که این حاکم و پادشاه الهی جهانیه. حالا زمان ما هم امام حسین سلام الله علیه یک حاکم جهانی است و یه هدیه تو نمله، یه مورچه هم، یه ران ملخ برمی داره، برمی میگه کجا میبره، میگه منم برای حضرت سلیمان این هدیه رو میبرم که از طرف من هم حضرت سلیمان قبول کرده باشه. گفتن که آخه یه ران ملخ گفت هر کسی در وسع و توان خودش، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. توسعه من، حالا جالب اینه که هیچ کدام از اون سرمایه ها و از اون دارایی ها حرفش نیست، اما بعد از 5-6 هزار سال من روی منبر مسجد فاطمه زهرا سلام الله علیها از ران ملخ صحبت میکنم. یعنی اخلاص خیلی خوبه، هر کسی به اخلاصش موکب میزنن 3-4 هزار نفر، اما یه بچه‌ای که آدم سرم داره اون تو زبون میفته. موکب میزنن 5-6 هزار شام بدن، نهار بدن، مخصوصا بحرینی ها که از همه بهتر عمل میکنن، از همه بهتر اونها. خب بعد میان میبینیم مثلا یه بچه دستمال کاغذی برداشته سر راه، این میمونه تو ذهنها، این میشه سوژه، عکسشو میگیرن، مصاحبه باش میکنن. یعنی این تأثیر یکی پس از دیگری و شکار دلها، شکار دل خیلی مهمه. این که میگی بزل محجته، امام حسین دل داده، دل خریده. بزل محجه، محجه یعنی خون قلب، خون جگر، این خون دلش رو داده و دلها را خریده. یک فراخوان عمومی، یک همایش بزرگ که همه لبک بگن به خوبی های امام حسین، لبک بگن به کارهای امام حسین. همایش 40 یعنی چی؟ یعنی ولی یا با عبدالله، ما به نماز تو لبک میگیم، اشهد و انک قد اقمت الصلاه تو قبول داریم، و لبک هم میگیم. به جهاد تو که واقعا این حدیث نورانی امیرمونان که در نهج البلاغه است، ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه، این جهاد یک بابی از درهای بهشته که به هر کسی نمیدن، فقط باید خاص باشه، تازه اولیا هم باشه. ما در اطاعت خدا 3 گروه داریم، یکی اوغلا، یکی عرفا، یکی اولیا. فرقش چقدره؟ اوغلا حتما باید پیامی برسه، دستوری برسه، نامه‌ای برسه. اگر نامه و پیامم نرسه موفقم خیلی نیستن. مثلا شما اینایی که توی کوفه بودن مثل سلیمان ابن سرد خزایی ها و اینها، اینها کسانی بودن که گفتن هنوز از امام حسین تکلیفی به ما نرسید. گفتن حضرت مسلم یاری کنید، مسلم ابن عقیل رو. گفتن هنوز از حضرت ابا عبدالله نامه ای به ما نرسید. پس این خودکشی میشه. اوغلا میان و دو دو تا چهار تا میکنن، با عقل میسنجن، عقلم اجازه نمیدهد کسی ناموسش رو تو 30,000 نامرد ببره. عقل اجازه نمیدهد که بچه های کوچولو رو از تشنگی تا لب مرگ ببره. عقل اجازه نمیده که یه نفری بره زیر دست و پای اصحا له بشه. میگه آقا، عقل میگه که مواظب کار خودت باش، لا تلقو به عیدی کن لا تحلکه. یه جایی که ضروری شد توریه کن، یه جایی که ضروری شد مثلا تقیه کن. تقیه هم که خب کار اوغلایی هم هست. شما گیر میکنید تو مکه، تو مدینه، بین وهابیا گیر میکنید. لازم نیست یه اعتقاداتت رو رسوخ بدی، داد بزنی دور کعبه، داد بزنی یه زیارت عاشورا برداری دور کعبه. عقل اینو میگه دور کعبه به صدای بلند اللهم لعن اول ظالم. خب معلومه اعدام میشی، معلومه ولد نمیکنم. همینطوری که تو تاریخ خیلی نموناشو داشتیم که یه وقت این کلمات رو گفتن یا گیر افتادن و بعد یه خبری از اونها هم نشد. یه وقت اطاعت خدا با عقله. خب بله، وحی نازل میشه، عقل من سالات میگه چشم نماز بخونم، این عقلانه است. یه وقت وحی نازل میشه تو جنگ بدر، بجنگید ما هم پیروزتون میکنیم، لقد نصرکم الله به بدر. اینم جنگه، میگن چشم، خدا وعده داده، پیام هم داده، جبرئیل هم اومده، رسول خدا هم گفته برید بجنگید، ما هم داریم میریم میجنگیم. این سلسله عقلانی اینه. اوغلا که خیلی هم موفق نیستن. کسی بخواد با عقل به اون جایگاه الهی برسه، عقل رو تخته نمی کنیم. وقت عقل مطلق داریم، یعنی اهل بیت عصمت و طهارت. یه وقت عقل مصطلح داریم، این عقل که ما داریم، دو دو تا چهار تا عقل ما، عقول عشره بهش میگن. ما اگر تو این عقول، عقل خودمون، عقل بدیهیمون میخوایم بسنجیم، میگیم خب حالا ما الان تو دست وهابیایم دیگه، لازم نیست هر چیزی بگیم، لازم نیست. عقل اجازه نمیده که ما بریم سوریه الان جونمون رو مثلا فدا کن. بعدم عقلمون میگه شما میدین اینا میرن برای سنی‌ها میجنگن، عقلمون میگه میرن برای فن. اما اگر متوجه بشن میاد تو باز فاز دومش عرفا، شناخت پیدا میکنن که نه، موضوع شیعه و سنی نیست، موضوع چیزاییه که باید دانسته بشود. بصیرت و شعوره، اشاره است در باب عرفان، از تو اشاره، از ما به سر دویدن. مرحله دومشه که عرفا هستن، یه ذره از اوغلایی جلوترن. و باز اینا هم خیلی موفق نیست. اما اونی که خیلی مهمه اولیا هستن. یشاؤون ما تشاء الله. حواستون به من هست که فرق حرف از دستتون نره. یشاؤون اولیا الله، ان اولیا الله یشاؤون ما تشاء الله. اینا چیا میخوان؟ اونی که خدا میخواد. کار امام حسین جزء اولیاست. از لذا زیارت امروز که میخونید میگید السلام علیک یا ولی الله. اولین حرف زیارت اربعین امروز اینه که السلام علیک یا ولی الله. ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیاء. ولی خدا میتونه تو این جنگ وارد بشه، ولی خدا میتونه بیاد این حرکت عظیم رو انجام بده، کربلایی بیافریند و یه راهی باز کنه، یه معبری باز کنه در دنیایی که همش آلوده است، همش فساد. قدرت طلبی از یه طرف، فرصت طلبی از یه طرف، دعا دنیا طلبی از یه طرف، جهل و نادانی از یه طرف، غفلت و فراموشی از یه طرف، همه مینهای کاشته شده است. یعنی مینهایی که پا رو هر کدومش بذاری منفجر میشه. هم امتحانشون رو دادن، یه عده رفتن فرصت طلب شدن منفجر شد، یه عده رفتن قدرت طلب شدن مثل عبیدالله ها، مثل عمر صد. قدرت طلب اگه نبود، عمر صد که تو مسجد بود، از فیلم ها اینا بگذاریم تاریخ زندگیشو ببینید، اصلا این کسیه که تو مسجد بوده، حدیث میگفت، نقل حدیث، قرآن هم میگفته برای مردم، یاد میداد، قرآن یاد میداد، انتخابش کردن. یه جرقه قدرت طلبی تو ذهنش زدن، بهش گفتن عمر صد با حکومت ری چطوری؟ گفت مگه میشه بهش رسید؟ ما که تو مسجدیم و نشستیم، مگه میشه یه هو بشیم مثلا حاکم ری که تا طالقان و تا طبرستان و تا کجا و تا کجا ما یه دفعه بشیم استاندار اینها و فرماندار اینها؟ و مگه میشه؟ مگه میشه ما یه روزی هم ببینیم که امیریم، پادشاهیم، مثلا زنمون ملکه بشه، خانوادهمون فلان بشن؟ گفتن آره میشه. گفت چجوری میشه؟ بگی تو برسیم بهش. گفتن فقط راهش کشتن حسین. گفت آخه حسین کشتن هم کار آسانی نیست. گفتن خب اگه میخوای به ری برسی باید این کار رو بکنی دیگه. شب رفت تو خونه، گفت یه شب مهلت بدید به من. رفت تو خونه، هی دو تا چهار تا کرد. گفت آخه یه بار حسین، حسین من میشناسم، منم مال قریشم، باباشم که میدونید جزو 6 نفر به اصطلاح شورایی بود که خلیفه قرار بود بشن، فرمانده اسلام بوده، بالاخره از فرماندهان صدر اسلام، سعد وقاص، ناشناخت نیست که. خوب آخرش که دید گفت نه، نمیشه قدرت رو رها کرد. پسر خواهرش حمزه اومد بهش گفت دایی جان این کار رو نکن، دست به خون حسین زدن کار آسانی نیست. گفت که اترک ری و ری منیتی، آیا من ری رو فراموش کنم در حالی که امیدم آرزوم اینه که یه روزی حاکم ری باشم، سرزمین آباد اونجا، اونم ایران، من برم اونجا. اقتل حسینان سما اتوب، عقلم میگه که برو حسین رو بکش و بعد توبه کن، این مال عقلم. بعد از اون طرف هم دنیا طلبی هم ریاست طلبی هم میگه تو داره به ریاست میرسی، دنیا طلبی هم میگه اینقدر مالها سراغت میاد. اصلا خود شمر هم، شمر قدرت طلب نیست، فرصت طلب هم نیست، تو غفلتی قرار گرفته به نام جهل مرکب که بزل مهجت و فیقل هستن قضا عباده که منال جهالا، چرا که قبلا همش تو جنگ بوده، در رکاب امیر مومنان تو جنگ بوده، صفین بوده، جمل کنار امیر مومنان بوده، 16 تا حج پیاده انجام داده، 16 تا حج از کوفه رفته برای مکه حج انجام داده، یکی دوتا هم که نیست. الان ما، من و شما، خدا بهمون دستور داده تو زیارت عاشورا که بگید ولعن الله شمرا، این باطنش من میدونم، لعنش کنید. والا این کسی که حج انجام داده نه یکی دوتا، 16 تا، اونم پیاده رفته، بعد جنگ و جهاد هم بوده، اما اون در بهشت قرار نیست به روی این باز بشه، چون این غافل و جاهله، خاص باید باشه تا در بهشت به روش باز بشه. وقتی امام حسین رو بخواست شهید کنه چه گفت؟ لا حکم الا لله، یعنی من الان دارم برای خدا، لا حکم الا لله، حکم مال خداست، من به خاطر خدا، حکومت فقط حکومت خدا. مثل این مثل داعشی ها که حرفشون نمیکشن و میزنن از بین میبرن و افتخارم میکنن و الله اکبرم میگه، بچه ها رو دعوت میکنه، دیدی دیگه، بچه ها رو برای غذا دعوت میکنه، تو در 15 تا اتوبوس که همه نشستن، این با یه به اصطلاح توییتا قرآن میخونه، اولش فیلمشو که الان هست دیگه، اولش شروع میکنه آیت الکرسی خوندن، کسی که داره خودش رو منفجر میکنه و حدود 300 تا بچه رو هم تیکو پار میکنه. آیت الکرسی میخونه، بعد میگه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، اسال الله الجنه، اسال الله الجنه، اسال الله الجنه، من بهش از خدا میخوام، بهش از خدا میخوام. بچه 10-12 ساله و 8 ساله و 5 ساله که از گرسنگی میدون سر این به اصطلاح توییتایی که حالا غذا آوردن، اسباب بازی دستشه، غذا دستشه، دارن دوتا بچه غذا پس هم میگیرن از گرسنگی، این یه دفعه دکمه رو فشار میده، خودشو منفجر میکنه، 300 تا بچه هم منفجر. این غفلت تا کجا رفته؟ عجینش کرده شیطان به لباس دین، عجینش کرده به لباس عبادت، عجینش کرده به لباس قرآن، داره قرآن میخونه، بهشت از خدا میخواد، بعد بدن بچه رو هم خلال میکنه، تو برنج میریزه به یه قبیله میده بخورن که این بچه های خودشون هست. امام حسین اومد جهان رو بیدار کنه از این فکر. وقتی میگیم اولیا و یه دری را امام حسین باز میکنه به نام باب جهاد، که جا حتی فالله حق جهاده، چه اجتهاد و چه جهادی کردی یا ابا عبدالله، هیچ وقت هم کوتاه نیومدی، حتی عطا کل یقین، یعنی حتی تا شهادت کوتاه نیومدی. خب بعضیا جهاد میکنن اما تا شهادت و اینا که جلو نمیره، بعضیا اتفاقا تو جهاد هم شرکت میکنن موفق هم نمیشن، چون خاص نیستن، خاص نیستن، خالص نیستن. یه خاطره ای رو چند مدت پیش بود تلویزیون گفت، یکی از دوستانم برام نقل کرد، هم تلویزیون گفت هم دوستان نقل کردن، یه نفری داشت مت تو زمان جنگ تحمیل جزء شهدا آورده بودنشون تهران، بعد که می‌خواستن اینها رو ببرن برای دفن و اینا، دیده بودن این پلاستیکش بخار کرده، پلاستیکی که این شهید مثلا توش هست بخار کرده، فهمیدن که این زنده است، فوری پزشک بیاد معاینه کنه، اینور اونور دیدن آره زنده است، نجاتش دادن. از توی پلاستیک و تابوت و از توی کفن جبهه و جنگ با یه بخار دهانش که نشان دادش و زنده است درش آوردن، نجاتش دادن از جبهه و جنگ، برداشت برگشتن همان، سال بعدش هم اعدام شدن، هم سال بعدش هم اعدام شد. چرا؟ بخواد به دلیل تجاوز به یه خانمی، تجاوز به یه دختر. فتحه الله لخاصت اولیاء، این خاص کی باشه؟ هر کسی نمیتونه جای حسین رو بگیره، هر کسی نمیتونه جای مجاهدان و مبارزان کربلا رو بگیره. بله تو این راه میشه قدم زد، اما ببینید خیلی مهمه، افرادی که خاص نیستن تا کجاها میرن و کجا ریزش پیدا میکنن و از بین میرن. ولذا ما اول عقلا داشتیم، اطاعت خدا عقلانی، شریعت عبادت نماز است، روزه است، خمس، حتی خمس و زکات و این هم عقلانیه. حال درسته که جون دادن برای پول آدم حاضر هر چیزی بده الا پول، مثلا خمس خواهد بده خب خیلی سختشه، مالشه، پولشه، زکات میخواد بده، صدقه میخواد بده، اما عقلانی، عقل میگه آره حکومت اسلامی، ملت، مستضعفین، رفقامون، کیا کیا، اینا هم یه حقوقی دارن، کمکشون کنیم. عقل میگه که اینم مریض، کمکش کن. عقل میگه این گرفتار، کمک. این عقلایی، عبادت عقلایی، ولی خیلی پیشرفتی نداره. چرا؟ اگه عقل مطلق باشد که به اون عقل عبده به الرحمن وقت و سبب الجنان، این خیلی خوب. مرحله دوم چی بود؟ عرفایی بود، عارف، اشاره میخواد. مثلا یه عارف اول سالک، مجذوب سالک، باید بری استاد پیدا کنه بهش بگن اینقدر ذکر بگو، اینقدر فلان کن، 40 داشته باش، 40 روز گناه نکن، 40 روز فلان نکن، بعدم کارش به جای میرسی که خب مثلا میشه عارف، نهایتا از روی آبی میره، نهایتا یه تیل عرضی داره، نهایتا یه تیل زمانی داره، نهایتا یه کارهای عبادی معنوی برای خودش انجام میده، خودشو از جهنم نجات میده. نمیگن عارف، اما اونی که هم عارف را نجات میدهد هم عاقل را نجات میدهد ولیه، اولیا. امام حسین ولی خداست، تو همه زیارتاش هم میگید السلام علیک یا ولی الله،
حتی به دور و بریاش هم میگید السلام علیکم یا اولیاء الله و احباءه، السلام علیکم یا اسفیاء الله و اودائه، ای کسانی که برگزیده شدید. استفان برگزیده شدن، برگزیده شدن که عالم مال اونهاست، برگزیده شدن که اربعین مال اونهاست، برگزیده شدن که هر کسی با هر حالی خودش رو میخواد برسونه. جالب، دیدید نمیدونم یکی از نماینده‌های مجلس آمریکا، مجلس سنای آمریکا، یه خانمی از نماینده‌های دوره قبل بود، قبل از این دیوونه که الان هست ترامپ، اوباما بود، از دوران اوباما بود، مال به اصطلاح مجلس عوام آمریکا بود فکر کنم، آره که صحبت چند نماینده کنگره بود، داره خانمم بود، پیاده از نجف تا کربلا، نیروهای مسیحی از نجف تا کربلا، یهودی ها از نجف تا کربلا، زرتشتی ها از نجف تا کربلا. خب این ان الجهاد باب من ابواب الجنه، کی اینو باز کرده؟ کی این تحول ایجاد کنه؟ کی این همایش بزرگ اسلام را زنده کنه؟ حج، خانه خدا، خیلی کار میکنن و خلاصه تشویق میکنه مسئول حج را و بهترین هدیه را بهش میده که تو امسال حج رو خوب برگزار کردی، نهایتش هم 2 میلیون جمعیت یک کشور، 2 میلیون زائری که همه کشورها خودشون میارن، یعنی کسی از جیب عربستان نمیخوره که خوب برگردونه، پول 10 برابرش هم میگیره، آب و غذاشون هم میبرن، آشپزخونه مرکزی هم دارن، خرجشون هم خودشون میدن. تازه اینا خیلی خوشحالن که 2 میلیون جمعیت رو تو ایام حج مثلا مدیریت کرد. آخرش هم میگه مثل منای پارسال و 7000 شهید و کشته منا نباش. و اگر که شما کربلا رو ببینید، نه کسی خرج میکنه از خودش، تازه میگردن اینایی که ظاهرن یه جوری مفتی رایگان برن ببینن یه جوری خلاصه دارن خودشونو میرسونن که خرجشون هم کمتر بشه. البته این خیلی خوبه، عبادت خوب انجام داده باشن، در ضمن این که خیلی هم مایه نگذاشته باشن. خب پارسال میگفت که پارسال پیارسال سالای گذشته، حالا امسال بعدم خبرش میاد، میگفت همین که عراقی ها میدیدن ایرانی هستی، جوازات مو موجود، خب تعال بیا برو، جوازات دادگو نداریم، حالا بیا برو فعلا برو. همین یکی از نزدیکان دوستان ما گفت رفتم جلو و همین این عراقیه، گفتم من هیچی ندارم، گفت دستت که داری؟ گفتم آره، گفت گفت دستم بهش دادم، مهر زد کف دست من، گفت بیا برو. وقتی میخواد همایش انجام بشه کف دستش یه مهر میزنن، گفتم این دیگه از همه چیز بهتره، یعنی مهر امام حسین خود کف دستتو، گفتن ما تا اینجا باید هستیم بیا. این حرکت، این کار امام حسین و روز به روزم اونقدر زیادتر بشود، اونقدر زیاد میشه که دیگه حالا کربلا، بعضی از دوستان میگن زمین کربلا پهن میشه، گسترش پیدا میکنه. حالا من اینا رو نمیگم چون این بس اوغلایی نیست، اما اگه از عشق و عرفان نگاه کنی این جمعیت کجا میخوان برن؟ این جمعیت کجا میخوان استراحت کنن؟ فقط غذای حاجت این جمعیت رو شما در نظر بگیرید، فقط آب خوردن این جمعیت رو در نظر بگیرید، فقط همین یه شب هر نفری نصف نون بخوان خورده باشن، اینا رو در نظر بگیریم. نگیم از فلان شهر را کی جمع میکنه، موکب جمع میکنه، نه، اینا یک بهانه هاییست. یه وقت بعضی جا 4 روز عید میشه، توی همین ایران خود ما 4 روز یه نوروز میشه، به خاطر 4 تا مهمون خونه گرون میشه، اجاره میره بالا، برنجا گرون میشه، قنده، همونطور که تو محرم و صفر هم همینجوره. فرصت طلبای دوستدار امام حسین از قبل انباراشون رو پر میکنن که یه وقت بیچاره ها نتونن یه مرغ ارزونتری، یه برنج ارزونتری. خب اینجوری هن اونجا هم چجور میشه؟ این فراخوان چیه؟ این معجزه نیست؟ این حرف حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه نیست که من تا حالا چند بار این کلام نورانی حضرت عبدالعظیم حسنی رو برای دوستان گفتم، وقتی که متوکل عباسی 500 نفر ترک رو فرستاد که به اصطلاح حرم محسن رو خراب کنن، ویران کنن. البته این ترک ها مال ترکیه بودن، ترک های بیزانس، اومدن کربلا رو محاصره کردن، دور حرم امام حسین رو محاصره کردن برای تخریبش. خب زوار تو سر و صورتشون میزدن، گریه میکردن، نذارن، ولی خب خطرم بود، جان دادنم بود، جنگم بود، مردم بی اسلحه، اونها همه اسلحه دارن. خلاصه حضرت عبدالعظیم هم جزو اینا بود. وقتی که این رئیس ترکا رفت رو یک بلندی گفت که حسین اگر معجزه دارد بلند شه و جواب منو بده. حسین اگه معجزه داره بلند شه منو سنگم کن. حسین اگه معجزه داره بلند شه منو مثلا فلان کن، من خراب میکنم و معجزش حسین نشون بده، منو سنگ کنه. حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه تو جمعیت بود، رفت بالا یک بلندی گفت که قبح الله وجهک، خدا زشتت کنه همطور که زشت هستی. حسین نیامده از کسی را سنگ کنه. اگه قرار بود سنگ کنه، شمری که روی سینه حسین نشست سنگ میشد. اگه قرار بود سنگ کنه، عمر سعد را سنگ میکرد. اگه قرار بود سنگ کنه، حرملهی که حتی رحم به یک بچه 6 ماهه نمیکنه، اونو سنگش میکرد. حسین آمده از دلهای سنگ را نرم کند، دل بسازه، قلب بسازه، انسان بسازه. ولی اگه معجزه میخوای، معجزه بالاتر از عاشورای حسین، معجزه بالاتر از اربعین حسین، اگه معجزه میخوای برو سراغ عاشورا. ببین امام حسین یه معجزه کرده که همه پیغمبرا رو سر این معجزه نشونده. نوح رو زنده کرده، موسی رو زنده کرده، مسیح رو زنده کرده، رسول خدا و اسلام رو زنده کرده، قرآن رو زنده کرده. به همین دلیل امام صادق میگه السلام علیکی یا وارث آدم از صفوت الله. این ارث حضرت آدم که تعطیل شده بود برای بشر، علم و همه چیز زیبایی ها، و این موسی کلیم و این عیسی مسیح و این پیامبرانی که دیگه کسی خبرشون رو نداشت، اطلاعی ازشون نداشت، اینها امام حسین اومد و زندهشون کرد. این معجزه است. روز به روزم گفت کجان کوان، این رئیس ترک ها به حضرت عبدالعظیم گفت پس کجاست این معجزه؟ گفت در آینده میبینید که حسین چه معجزه‌ای دارد که جایی از زمین نیست مگر اینکه نام و یاد حسین کار خودش را انجام بده. و الان ما داریم میبینیم الحمدلله. حالا ما تازه کجاشو دیدیم؟ آیندگان بهتر از ما خواهند دید. روز به روز آنچنان امام حسین کار خودشو میکنه که حضرت ولی عصر با شوق و رغبت بیاد و انتقام این حسین را بگیره و بشر را نجات بده. ما به امام حسین میگیم داعی الله. حضرت ولی عصر هم وقتی عصر جمعه شد و دعای زیارت آل یاسین میخونید، میگید السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. ای کسی که پرورش میدی آیات خدا را، ای کسی که بالا میاری آیات خدا را، نشان میدی نشانه های خدا را. و این نشانه های خدا چیست؟ ان الحسین آیت من آیات الله. حسین آیتی از آیات خداست. فقانم آیات قلب، تسخیر دل، همه وجود انسان ها غرق در امام حسین سلام الله علیه. سلام خدا بر حسین، سلام خدا بر یاران حسین، سلام خدا بر دوستداران حسین. خوشحال باشید، خوشحال باشید با همین حدیثی که جابر امروز گفته. وقتی خاک قبر امام حسین رو برداشت و بو کرد و بعد از اون مراحل گفت به خدا قسم تو کار امام حسین ما شریک، یعنی من و شما یهم که اینجا نشستیم تو کار امام حسین شریک، طبق فرمایش این آقا که از اصحاب پیغمبره و حدیثش هم از پیغمبر نقل میکنه. عطیه اوفی میگه آقا جابر عزیز، اینایی که شما میگید ما شریک کار امام حسینیم، اینها محاصره شدن، تشنگی کشیدن، کشته شدن، دست قطع شده، پا قطع شده، چشم تیر خورده، سختی ها کشیدن. ما تو مدینه بودیم، ما تو کوفه بودیم، چجور شریک کار امام حسین هستیم؟ حبیب به صلاح جابر گفت که به خدا قسم از حبیبم رسول خدا شنیدم که هر کس هر کسی را دوست دارد با او محشور میشه و هر کس کار کسی را هم دوست بداره و تایید کنه، یعنی فعل قومی را تایید کنند، شریک در اون کار. و خدا میداند که ما حسین را دوست داریم، کارش هم تایید میکنه. میگیم یا ابا عبدالله جهادت جهاد واقعی بود، یا ابا عبدالله حرکتت حرکت واقعی. خب شما که اینجا نشستید مال همینه دیگه، مگه شما نیومدید بگید یا ابا عبدالله ما تایید میکنیم، ما اومدیم بیعت کنیم، امروز تو مسجد جامع فاطمه زهرا اومدیم روز اربعین بگیم یا ابا عبدالله همه کارهای تو را تایید میکنیم و ای کاش ما هم بودیم، تو هم ما رو بپذیر، تو هم کمکمون کن، نجاتمون بده، دستمون رو بگیر. همه چیز رو دوست داریم، خودتو دوست داریم، کربلا تو دوست داریم. احب الله من احب حسینا، خدا دوست بدارد هر که از حسین را دوست دارد. و فرمود من اراد الله به الخیر، اگه خدا بخواد به کسی خیر بده، قذف فی قلبه محبت الحسین و حب و زیارته، اگه کسی را خدا دوست بداره محبت امام حسین رو بهش میده و محبت زیارتش هم بهش میده. شما که امروز کربلا نیستی، دلتون کربلاست، با زیارت اربعین خوندنتون، با عزاداریتون، با گریهتون با امام حسین هستید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله، صلی الله علیک و علی المستشهدین فی جوارک. امروز کربلا چه کربلاییست، هم کربلای الان که چقدر عاشقان به سر و سینه میزنن و حسین حسین میکنن، گریه ها دارن، ناله ها دارن، یقینا بدونین تو این جمعیت اینجوری حضرت ولی عصر هم میاد. وقتی که از علامات مؤمن زیارت امام حسینه، شما مؤمنی بالاتر از حضرت ولی عصر پیدا کنید؟ امروز میاد کربلا، میگه ای جد عزیزم اگر روز عاشورا نبودم، یاریت کنم جد، برات گریه میکنم، خون گریه میکنم، اگر اشکم تمام بشه از طرفی خوشحال میشن، میگن یا جدا با این مردم، با این زائرا که دورتو گرفتن، با اون عزادارایی که الان تو شهرها و روستاها و تکایا دارن حسین حسین میکنن، یا جدا یا آماده ام یه روزی کنار کعبه بیستم، بگم یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، یا جدا یا، بگم یا اهل العالم ان جدی الحسین ترهوه عریانا، یکی از عزیزایی که خیلی مهمه تو کربلا امروز دفن سر ابی عبدالله الحسینه، یکی سر حضرت ابوالفضل العباس. بذار یه اشاره داشته باشم به ابوالفضل و ادامه بدم. انشاءالله امروز همتون مهمون امام زمان باشید، مهمون امام حسین. چقدر برای امام سجاد سخته، ست و سرا آورده کربلا،
سر عموی عزیزش اون آقایی که خودش فرمود اگه عموم بود ما را اسیر نمی کرد، اون عباسی که وقتی رو غیم افتاد و کتک خورد به اون نامرد گفت اگه عموم عباس بود تو جرأت نمی کردی منو سیلی بزنی، اون عباسی که وقتی حسین اومد طرف خیمه های صدا زد خواهرها دخترها همه آماده اسیری باشین، عباسم رو کشتن، پشت و پناهم رو کشتن، حالا امروز سر حضرت ابوالفضلم میاد کربلا، انشاءالله مورد لطف قمر بنی هاشم باشید، یکی هم برادری سر برادرشو بیاره یا الله. چه گذشت به امام سجاد، دختران نمی دیدن، خواهران نمی دیدن، امام سجاد دستور دادن خیمه ای نصب شد روی قبر حسین، خیمه ای نصب شد رو قبر علی اکبر و رو قبر قمر بنی هاشم. همه از هم سوال می کردن چرا روی این قبرها رو دارن خیمه می زنن، شاید کسی سوال کرد از امام سجاد آقا جان جداگان خیمه می زنید، فرمودن برا دو کار این خیمه رو زدم، یکی که خواهران می خوان برن عزاداری کنن لامه رما نبینن، یکی هم باید سرهایی رو امروز دف کنم. حالا هر کجا نشستی کربلایی باش، همه با هم یا حسین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق امام حسین این جمع رو دست خالی از حسنات برمگردان، هر چه تو دلشون هست، نیاز دنیا و آخرتشون هست، بهشون عنایت بفرما، فرج امام زمانمون رو برسان، به برکت حضرت ابا عبدالله رهبرمون، ملتمون، جوانامون، جمعمون، اهل مجلسمون، زن و مرد حفظ بفرما، به برکت قمر بنی هاشم، هر کجا مریض و مریضه ایست ملتمسین دعا، خدایا همه رو شفا عنایت بفرما، باران رحمتت رو نازل بفرما، گذشتگان و امام و شهدا رو با رسول الله محشور بفرما، به نبی و آمین.